أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا شياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. در اون کریمه که فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، این نه تنها جعل ابتدایی نیست، در جعل کیفری هم ابتداعا خدا شیطان را ولی کسی قرار نمیده. یعنی کیفر الهی اولا بعد از عفو و صف، بعد از راه توبه و انابه، از خفیفترین مرحله شروع میشود تا به مراحل شدید درسه. اول فرمود که اگر کسی از نام و یاد حق اعراض کرد، من یعش و از ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین، شیطانی که از دور وسوسه میکرد الان ما او را نزدیک میکنیم، او را همسایه قرار میدیم، او را قرین انسان تبهکار قرار میدیم، نه ولی او، همتای او میکنیم، شریک او میکنیم، نظیر به شارکم فی الاموال و الاولاد. اول دور است، در حد وسوسه دعوت میکنه. اگر کسی تبهکار شد، کیفر خدا این است که شیطان را به اون نزدیک میکند، شریک کار او میکند، نه ولی او. اول شارکون فل اولاد هست، اول نغیز دهو شیطان فهو له قرین است و مانند، ولی هنوز راه باز است. اگر کسی با داشتن همه امکانات توبه و انابه در تحت سرپرستی شیطان قرار گرفت، اونگاه هست که خدا فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این للذین لا یؤمنون همونهایی هستن که در آیه 30 همین سوره مبارک اعراف کران تلاوت شد، انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، چون اونها آمدن تحت ولایت و سرپرستی شیطان، ذات اقدس الهی را امضا کرده است. پس این چه نیست که خداوند شیطان را ولی کسی قرار بده؟ اگر کسی تولی کرد شیطان را، تحت ولای او قرار گرفت، ذات اقدس الهی او را به حال خودش رها می‌کند. این اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عینن به همین صورت است. ملاحظه فرمودید، گرچه در این آیه فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء، اما برهانش هم در کنارش ذکر کرد، اون اولیاء الذین لا یؤمنون. این الذین لا یؤمنون کیان هستن؟ همون هستن که اتخذوا شیاطین اولیاء. پس در اون مرحله نهایی هم ذات اقدس الهی شیطان رو بر کسی مسلط نمی کنن. اگر کسی سلطه شیطان را پذیرفت، خدا او را به حال او رها می کنن. پس این که فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، این تعلیق حکم بر وصل است که مشعر به علیت است، یعنی اینا کسان هستن که لا یؤمنونن، نه ما آمنو، نه لم یؤمنو، از این قبیل نیست که در باره گذشته باشد، بلکه به رحم فعل مضارع است که دارد و استمرار میکنند، یعنی اصلا اهل ایمان نیستن. اینا که اصلا اهل ایمان نیستن، خودشون تحت ولایت شیطان رفتن، ما منها رو به حال خودشون رها کردیم. پس این منافات ندارد که یک سو خدا بفرماد انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بعدم بفرماد انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء. این تموش. مطلب دیگر اون است که اگر کسی غیر خدا را ولی خود قرار بدهد، نه پایگاه علمی دارد نه پایگاه عملی. اصل کلی را در سوره مبارکه عنکبوت به عنوان یک مثال ذکر فرموده است. آیه 41 سوره مبارکه عنکبوت این است: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هر که غیر خدا را، خواه شیاطین انس خواه شیاطین جن و مانند آن را، ولی خود قرار بدهد، اگر ادراکی دارد، ادراکش در اثر اینکه حسمان است و وهم است و خیال است و مزنه موهون است، و اگر عملی دارد در اثر اینکه پایگاه قدرت الهی وصل نیست موهون است. فرق نمی کند، علما و عملا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحى البيوتين لبيت العنكبوت. در محل بحث بود انهما اتخذوا الشياطين اولیاء من دون الله. خب اوش صغرا قیاس کبرا این است که هر کسی ولی من دون الله بگیرد نظیر آن است که به بیت العنکبوت تمسک کرده است و ان او هر بیوت لبیت العنکبوت. لذا نه از نظر مسائل علمی حرف مبرهنی دارد، نه از نظر مسائل عملی موفقه. از نظر علمی موفق نیستم. لذا فرمود اتقولون علی الله ما لا تعلمون، حرف جاهلانه میزنید و اون چنان که مبنای فکریتون قرار دادید بیش از حسبان و مزنه و گمان و وهم و خیال نیست. یحسبون انهم مهتدون. پس حرفی را که نسبت به خدا میزنن حرف جاهلان است، حرفی که مبنای کار خودشون است حرفی است رو مزنه و گمان که یحسبون انهم مهتدون. خب وقتی مجاری ادراکیشون موهون و ضعیف بود، عملی هم که به استناد این مجاری موهون انجام میگیرد اونم موهون خواهد. مطلب دیگران است که این که ذات اقدس خلافمود به اضافه فعلو فاحشتن قالو، این قالو به عنوان جواب سوال مقدر قابل تقریر است. یعنی وقتی بنا اعتراض بکنن که چرا همچه کار میکنید، اینا دوتا عامل ذکر میکنن، یا نه به عنوان دفع رخت مقدر قبل از اینکه از اینا سوال بشود راهی برای قانون گذاری خودشون ذکر میکنن که دیگه زیر سوال قرار نگیرن. و اضافه علو فاحشتن قالو، یا قبلن یه همچه حرفی میزنن که زیر سوال قرار نگیرن، یا بعد از اینکه زیر سوال قرار گرفتن از اون سوال کردن که چرا این کار انجام میدید قالو. خب به دو دلیل تمسک کردن، یکی اینکه سنت ماست، میراث فرهنگی ماست، آثار باستانی ماست، قالو وجدنا علیه آبان، دوم اینکه والله امرنا به. این یا دو دلیل است یا دو دلیل نیست، بلکه یک دلیل است که دلیل دیگر به متکی است. یه وقت است که جاهل ها و افراد مشرک به دو گروه تقسیم میشن، یه عده توده مردم هست که به آثار باستانی تکیه میکنن، یه عده اندیشمندان هست که به برهان عقلی ترسل، که این قابل توجیه است که بحثای سوره مبارکه الان رو این روال گذاشته. یه وقت است که نه، زیربنای همه حرفای استدلال است و اون است که اول میگن که گذشتگان ما این کار کردن. اگر سوال بشه خب گذشتگان شما چرا این کار کردن، جواب بدن که والله امرنا بها. اگر روی این تحلیل باشد که کار خودشون را به عمل گذشتگان استناد بدن و برای توجیه کار نیاکانشون به برهان عقلی تمسک بکنن، اونگاه وقتی خداوند برهان عقلی اینها را علیل بداند تضعیف بکند، جواب اون وجدنا علیها آباءنا هم خواهد داد. اونه که فخر رازی و امثال فخر رازی تهی کردن این است که اینها گفتن که انا وجدنا آبا انا علا امه رو تقلید، و چون تقلید باطل بود و بیدان غیب بود ذات اقدس اله این رو بطلانش برگزار کرد. چون در موارد دیگر هم فرمود اولو کان آبا هم لای اقلون شعه و لای احده، و اما اون دلیل عقلی را قرآن ذکر میکنه دو پاسخ. ولی اگر بگویم نه، این از باب تقسیم دلیل نیست که دو دلیل در مسئله باشه، از این باب نیست، بلکه از باب استناد احد و دلیلن به دلیل دیگر است. در قدم اول اگر ازشون سوال بکنید که چرا این کار کردید، میگن چون سنت دیرینه ماست، نیاکان ما میکرد. اگر ازشون سوال بشد خب نیاکان چرا میکردن، من والله امرن. اگر خدا بفرماید در جواب که خدای همچه کار نمی کند، به فحشا امر نمی کند، پس دلیلی که شما و نیاکانتون به اون دلیل استناد دارید باطل است. قهرن جواب هر دو داده خواهد شد، نه اینکه تقلید را چون بعیدان غیب بود یا در جاهای دیگر ابطال فرمود اینجا ذکر نکرد. خب مطلب دیگران است که جناب امام راضی می گویند به اینکه خدا فرمود اتقولون علی الله ما را تعلمون، برای اینکه شما از کجا میگید والله امرنا بها؟ شما که منکر وحیید، شما که نبوت قبول ندارید، شما که منکر وحیید، منکر نبوتید، نبوت قبول ندارید، چگونه میگید والله امرنا بها؟ این سخن تام نیست که جناب امام راضی گفتن، برای اینکه اونها الله را قبول دارن یک، به عنوان رب الارباب قبول دارن دو، چون که به عنوان خالق کل قبول دارن سه، و میگن او چون قدرت مطلق دارد و عالم به کل شیء است از وضع ما به قانون گذاری ما با خبر است، هم از بت پرستی ما مستحضر است یک، هم از قانون گذاری ما با خبر است که چی پیش ما حلال است چی پیش ما حرام است دو، و هم قدرت تغییر دارد سه، از اینکه میداند و کاری نمی کند اوضاع را به هم نمی زند منوش راضی است. این خلاصه برهان است که بر اساس قیاس استثنایی در مواردی از قرآن گذشت، یکیش در سوره مبارکه انعام بود که اونها برهانشون این بود: سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقتی انبیا به اینا اعتراض میکردن که شرک بد است و این تحریم هایی که شما میگید عام حرام است و مانند حرام است، کی اینها رو به شما گفته؟ میگن به این که ما این کاری که کردیم، نیاکان ما این کار کردن، خدا که به این وضع ما عالم است، قدرت هم دارد که جلوی ما رو بگیره، و چون عالم است و قدرت هم دارد و جلوی ما رو نگرفت، ما از جا کشف رضا میکنیم. این بود که قرآن کریم در بخشای از آیات مخصوصا سوره مبارکه انعام به این مغالطه بین تکوین و تشریع اشاره میکنه که خدا تکوینا قادر است ولی جلوی انسان رو باز گذاشته، تشریعا جلوی انسان رو باز نگذاشته و تحریم کرده به لسان وحی. خب پس این که اونها گفتن بالله امرنا بها، نه یعنی از راه وحی، تا خدا بگوید شما که وحی رو قبول ندارید چرا حرف جاهلانه میزنید که امام راضی پندار میشه. اونها یه قیاس استثنایی رو براهین عقلی اقامه کردن، از اون قبیل نیست که این یک. در سوره مبارکه احقاب شواهدی هم بود که خدا گاهی با اونها استدلال میکنند و همون شما حرفی که دارید یا باید برهان اقامه کنید یا جدال، حرفی را که میزنید یا باید دلیل عقلی او رو امضا کنند یا لااقل ما گفته باشیم شما علیه ما برهان جدال برهان اقامه کنید. ما میگیم شرک بده، بت‌پرستی بده، این کارها پایانش دوزخ، شما یا دلیل عقلی بیارید که شرک درسته یا به حرف یکی از انبیا که ما قبول داریم نبوت را به شما قبول ندارید به عنوان جدال لااقل حرفی از انبیا بیارید. او اتونی به کتاب من قبل هذا و اثارت من علم صادقی. این در اول سوره مبارکه احباب، یعنی یا با برهان با ما حرف بزنید یا با جدال، یا ما در یکی از کتاب‌های سلف گفته ایم که شرک رواست، شما بگید که شما که قبلا به زبان فرون پیامبر گفتید شرک رواست، الان چرا جلوی ما رو میگیرید؟ یا نه دلیل عقلی قام کنید، بتونی به کتاب من قبل هوا و اثارت من غیب این کندوم صادقید. این مناظری است که ذات اقدس را با وثنیین حجاز در میان گذاشت، نه با اهل کتاب. خب پس معلوم می شود که خدا راه استدلال را باز کرد، همون یا برهان یا جدال، یا ما گفته باشیم شما به رخ ما بکشید یا دلیل عقلی اقامه کنید. در این گونه از موارد هم ذات اقدس اعلام می کند به این که برهان اقامه کنید یا جدال. راه تنها این نیست که جناب فخر رازی پنداش بعد بگد به این که شما که وحی را قبول ندارید از کجا میگید خدایی را حلال کرده. خب اونا همین که در سوره انعام آیه 147 رو مانند اون استدلال میکنن، رو اون تکوین استدلال میکنن، منتها مغالطه است. با قرآن کریم در همون سوره مبارکه انعام جواب داد به این که ما به عکس استدلال میکنیم، اگر خدا میخواد جلوش میگیره و چون تکوین شما رو آزاد گذاشته هر کاری که شما بخواد بکنید در دنیا آزادی، در قیامت کیفر ببینید. اگه میگه تکوینا امر کرد، خدا که تکوینا آزاد گذاشته، اصلا امر تکوینی معنا ندارد نسبت به موجود مختار. امر تکوینی اسیان پذیر نیست، انما امر رو اداره شرن یا اولا کن بیا کن. یه موجود مختاری که کمال او در آزادی اوست که نمیشود او امر تکوینی کرد. این لیمیز الله الخبیث من الطیب جایی حاصل میشود که انسان با امر تشریعی مأمور میشود نه با امر تکوینی. بر اساس تکوین انسان آزاد است. در آیات فراوانی از سوره مبارکه انعام مثل آیه 107 همون بین که ولو شاء الله ما اشرکو و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم وکیل. خب اگر خدا میخواست جلوی اینا رو میگرفت تکوینه. در نوبت‌های قبل به عرض رسید گاه می‌بینید به بعضی از آیات تمسک می‌کنه که انسان آزاد است، البته تکوینن آزاد است. اگر تکوینن انسان آزاد نباشد که کمالی بر انسان نیست، اما هیچ کدام از اینا مصحح آزادی به معنی بی‌بندوباری نیست. همه مواردی که اینها برای آزادی انسان استشهاد میکنند یا آزادی تکوینی است.
خب در همه اون موارد یه امر تشریعی هست، یه نهی تشریعی هست، یه ایجابی هست، یه حرمتی هست، یه بهشتی هست، یه جهنمی هست. خب چه آزادی است که سر از خضوع و فوق العلو در میارد؟ پس معلوم میشه انسان تشریعاً آزاد نیست دیگه. خب اگر آزاد باشد که چگونه خضوع و فوق العلو ثم الجحیم صد؟ خب بنابراین این که فرمود اتقولون علی الله ما لا تعلمون، یعنی انسان بالاخره یا باید روی عقل یا باید روی نقل سخن بگوید. عقلم حجت خداست، نقلم حجت خداست. ان لله علی الناس حجتین. بارها ملاحظه فرموده که هرگز عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل شرع نیست. نباید گفت مطلب عقلیست یا دینی، نباید گفت مطلب عقلیست یا شرعی، باید گفت عقلیست یا نقلی. برای که عقل در اصول ثابت شد از حجج الهی است. بخشای قابل توجه از مسائل اصولی که زیر بنای فقه است با عقل انجام میشه. مسئله زیر دست که با عقل، مقدمه واجبه که با عقل، اجتماع امر و نهی که عقل، در مسئله اجتماع امر و نهی یا براءت عقلی و براءت نقلی مؤید اوست. بسیاری از بحثای عمیق اصول که زیر بنای فقه است با عقل تعامل میشه. عقل حجت خداست، هرگز عقل که در مقابل دین نیست. نمیشه گفت مطلب عقلیست یا دینی، عقلیست یا شرع، باید گفت عقلیست یا نقلی. اگر ظاهر روایت بود دین است، برهان عقلی بود اینم دین است. خب همون عقلی که خدا را ثابت میکند، اسماء الحسنا را ثابت میکند، نبوت ثابت میکند، وحی ثابت میکند، ضرورت عصمت انبیا را ثابت میکند، لزوم معجزه را ثابت میکند، فرق معجزه با علوم غریب را ثابت میکند، تلازم بین اعجاز به صدق دعوای آورنده اعجاز ثابت میکند، همش عقل بود. همین عقل اگر با همین مبادی به یک امر رسید فتوا داد میشه حجت الهی دیگه. اینی که در مقدمه واجب میگن واجب نیست، یعنی واجب جدا و مستقل دیگر نیست. وگرنه اگر عقل فتوا داد به وجوب مقدمه، کسی گفت حالا که مقدمه که واجب نیست من انجام نمیدم، خب یقینا زیر مقدمه هم ترک میشود، انسان به دوزخ میرود. منتها دوزخ رفتنش برای ترک اون واجب نفسی است، نه واجب مقدمی. خب واجب مقدمی رو گاهی نقل ثابت میکند، گاهی عقل ثابت میکند. مثل اینکه طهارت ثلاث رو نقل ثابت میکند، برای کسی وضو نگرفت بدون وضو نماز خون در قیامت عذاب میشود، برای اینکه نماز نخونده، نه برای اینکه وضو نگرفته. چون وضو که وجوبی ندارد، وجوب شرطی دارد نه وجوب نفسی. خب مقدمه را چه عقل بگوید چه نقل بگوید مصلحت نفسی ندارد. ترک او چون باعث ترک ذل مقدمه است، ذل مقدمه که ترک شد انسان را عقاب میکنه، چون که ذل مقدمه اگر محقق شد انسان را ثواب میده. خب مطلب دیگر این است که این اتقولون تتمه اون قول هست، جزء مقول قرار میگیرد. قول امر ربی بالقسطه اتقولون، یعنی قول اتقولون ما لا تعلمون. این چه این است که این سخن مستقیم الهی باشد که خداوند با اونها بخواد حرف بزند؟ این طور نیست. قول ان الله لا یأمر بالفحشاء، قل اتقولون علی الله ما تعلمون. این جمله اتقولون علی الله ما لا تعلمون در محل نصب است و مفعول قل باشد. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء را، قل اتقولون علی الله ما لا تعلمون را، نه اینی که خود ذات اقدس الله با اونها مستقیما سخن بگوید. خب حالا که قسمت منفی روشن شد، خدا به فحشاء امر نمی کند و نباید حرف غیر عالمانه زد، پس خدا به چی امر میکنه؟ قل امر ربی بالقسط. از اینجا معلوم میشود که قبل از امر و نهی الهی ما یه فحشا به قسطی داریم و این با سخن اشاعره که منکر حسن و قبح عقلیان هماهنگ نیست. جناب فخررازی با یه کلفتی بخواد دیرو جواب بده و تفسیر آلوسی هم با یه تکلفی بخواد پاسخ بده، فخر رازی پاسخش از این اشکال این است که ظاهر آیه این است که ما قبل از امر و نهی فحشا و قسطی داریم. یه چیزیست به نام فحشا، خدا به فحشا امر نمی کنه بلکه نهی. یه چیزی هم داریم به نام قسط که خدا به قسط امر کند. قل امر ربی بالقسط. جناب فخر رازی میگوید به این که اون اشیایی که متعلق امر و نهی، یعنی قبل از تعلق امر و نهی، نه فحشا نه قسط، بعد از اینکه تعلق گرفتن و ما عمل کردیم و آثارش مشاهده کردیم، رو استقرا معلوم میشه که اونی که خدا امر کرده قسط بود، اونی که نهی کرده فحشاست، وگرنه قبلا چنین چیزی نیست. خب این یه تکلفی است که ایشون مبتلا شد. در تفسیر آروسی آمده که لا یأمر بالفحشاء امر ربی بالقسط، این فحشاء و قسط از اون قسم حسن و قبحی است که ما هم میپذیریم و خارج از محل نزاع است. این حسن و قبحی که محل اختلاف بین اشعار و معتزله است، حسن و قبح به معنای چیزی که با طبع سازگار باشد یا با طبع سازگار نباشد به مانند اون که نیست، که بوی بد فحشا است و بوی خوب حسن است. به این معنی علم حسن است، جهل فحشا است. این چیزها که کمال است و حسن است عقل قبول دارد، جهل نقص است عقل قبول دارد. حسن و قبح به این معنا چی کمال است، چی نقص است، یا چی زیباست، چی قبیح است، یا کدوم رایح دلپذیر است و کدوم رایح شام را می آزارد، اینا که وارد اختلاف نیست. فلون بو بده، فلون بو خوبه، فلون منظر خوبه، فلون منظر بده، علم خوبه، جهل بده، این چیزا که ما قبول داریم، اینا خارج از بحث است. این گونه از امور اگر چنونچه مورد امر و نهی باشد، ولی قبل از اینکه امر بیاید، علم کمال است، جهل نقص، و گل معطر است و زیباست و خوب است، کنیف جای بدی است، اینا که ما قبول داریم. خب درست است که اون خارج از محل بحث است، درست است که جناب اشاعر اون هم قبول دارن، اما آیه محل بحث قسط و فحشای اخلاقی و حقوقی و نقلی است. همینی که محل بحث است آیه همین رو میگه. آیه که درباره زیبایی گل بزشته کنیف سخن نمیگوید، آیه درباره بدحجابی و بی‌حجابی سخن میگوید. میفهمید این بی‌حجابی فحشا است، اون عفاف قسط است. همینی که شما منکرید آیه رو میخواد بگه، نونی که خارج مورد اتفاق فریقین است، خارج از بحث. مطلب دیگر این است که جناب امام رازی خیال کردن که امر ربی بالقسط یعنی به توحید، یعنی امر ربی بلا اله الا الله. این برداشتم ناسواب است، البته برای اینکه گچه لا اله الا الله از بارزترین مصادیق قسط است، توحید از بارزترین مصادیق قسط است، اما استدلالی که ایشون کردن تام نیست. استدلالشون به عبارت سوره مبارکه آل عمران است. سوره آل عمران آیه 18 به این صورت است: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. ایشون خیال کردن که چون صدر آیه لا اله الا الله است، قسط هم یعنی توحید، در حالی که دلیل اون شهادت است. خب خدا از کجا شهادت میدهد به توحید؟ آیا لفظاً فرمود لا اله الا انا کما ذهب الیه بعض، فعلم انه لا اله الا الله کما ذهب الیه بعض، یا نه فعلاً شهادت داد، کاری کرد که معلوم میشه بیش از خدا نیست؟ خدا شهادت داد که شریک نداره. از کجا شهادت داد؟ لفظاً گفت لا اله الا الله تا اشکال فخر رازی و امثال فخر رازی وارد بشود که اتحاد شاهد و مدعی است. خودش مدعی است که من واحدم، لا اله الا انا، خودش هم شهادت به وحدانیت میده. این وحدت شاهد و مدعی رو چه کنیم؟ حالا با صرف نظر از این اشکال، آیا منظور است که لفظاً خدا فرمود شهادت دار، یا فعلاً آیه میخواد فرمود خدا کاری کرد معلومش شریک ندارد؟ چرا؟ برای اینکه جهان را با قسط و هماهنگی آفرید. اگر دو تا خدا بود، هر کدوم کار خود و خودشون انجام میدادن. چون قائما بالقسط قیام به قسط و عدل دارد، سراسر عالم بر اساس عدل است، پس من میشه یه موجود این کار کرد نه دو نفر. به دلیل سوره مبارکه انبیا که لوکان فی ما آلتو این للا لفسدتا، این لفسدتا هم به نحو ظریفی در اون دعای عرفه سید شده سلام الله علیه تفسیر شده که همون سبحانک سبحانک لوکان فی ما آلتو این للا لفسدتا و تفترتا. خیلی خیال میکردن این راجع به کانه ناقصه است، یعنی عالم به هم میخوره اوزاش. حضرت در اون دعا فرمود اصلا عالم یافت نمیشو، لفسدتا و تفترتا. خب بنابراین این قائما بالقسط یعنی چون کارش هماهنگ است، پس معلوم میشه صاحب کار یکیه. مطلب سوم آن است که آیه پیامش فوق این دوتاست. خدا نه با لفظ شهادت داد که لا اله الا الله تا کسی بگه اتحاد شاهد و مدعی است، نه با فعل، بلکه شهد الله انه لا اله الا هو، یعنی اصلا الوهیت شریک بر نمیداره. شهدت الالوهیت و بالوحدانیه، برای اینکه اگر الوهیت یه ذات متناهی باشد، ما باید جستجو بکنیم با دلیل عقلی یا نقلی ببینیم همتایی دارد یا نه. اما اگر الوهیت به حقیقت نامحدود گفته می شود، حقیقت نامحدود جا برای خدای دیگر نمیگذارد. خلعی نیست تا خدای دیگر اون خلع رو پر کنه. مثل الوهیت شهادت و وحدانیت میده. حال این معنای سوم سر جاش محفوظ، معنای دوم سر جاش محفوظ، معنای اولم سر جاش محفوظ، هر سه میتواند در مراحل گوناگون معتبر باشد. ولی اینی که جناب فخر رازی فرموده است که منظور از قسط توحید است، این ناسواب است، برای اینکه قائما بالقسط دلیل بر حرف ایشون نخواهد. لذا این که عرض شد مصداق کامل است از بارزترین مصادیق قسط است رو همین جهته. ولی اگر ما بخواهیم طبق آیه 18 سوره مبارکه آل عمران شاهد بیاریم که منظور از قسط توحید است، این شهادت نیست، برای اینکه اونجا قائما بالقسط ناظر به فعل است، چون کارش هماهنگ است معلوم شد صاحب کار یکیه، و اگر صاحب کار دوتا بود لفسدتا. خب قول امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجدن ودعو. حالا این هم میتواند ظرف زمان باشد، یک، هم میتواند ظرف مکان باشد، دو، این مخلصین میتواند حال به قید باشد برای هر دو امر. و اقیم وجوهکم عند کل مسجدن مخلصین ودعوه مخلصین. این چی نیست که ودعوه مخلصین، این مخلصین مخصوص ودعو باشد، بلکه میتواند قید به حال باشد برای هر دو. و اقیم وجوهکم عند کل مسجدن ودعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. این گونه از عناوین پیدا بود می که جریان پاداشی است، چون که از آیه 36 سوره مبارکه نحل کاملا برمیاد. در بحث دیروز این آیه 36 اشاره شد که فرمود ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خب این بعثت، این رسالت، این ارسال پیام آور مال همه مردم قریه است دیگر. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. پس این هدایت، هدایت عام است. از این که میفهمد فمنهم من هدى الله منهم من حقت علیه الضلاله، براش پاداشی است نه ابتدایی. ابتدا که دیگه منهم به منهم نبود، که ابتدا همین بود که فقط بعثنا فی کل امه، یعنی للناس جمیعا، به همه مردم گفتیم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، به تمام مردم شهر و روستا این پیام رو رسوندی، یا به واسطه پیامبر، یا به واسطه امام، یا به واسطه نائب خاص، یا به واسطه نائب عام. بالاخره حرف وحی به گوش مردم رسیده است، نظیر اون چه در اوائل سوره مبارکه یاسین بیان کرد که وزل ابراهام مثلا اصحاب القریه جا اهل المرسلون رو بمانندو. گاهی نماینده های پیامبر میروند. خب وقتی نماینده های پیامبر گاهی به امپراتوری روم میرفت، گاهی به امپراتوری ایران میرفت، گاهی به حبشه میرفت، اینا دیگه بعث صادقه دیگه. وقتی نماینده از امیر به مصر میرود بعث صادقه دیگه، حجت اله باید برسد بالاخره. وگرنه هر قریه‌ای که پیغمبر مستقل نداشت، باید حرف پیغمبر به اون قریه برسد و رسید. پس این به عنوان هدایت عام، همه مردم زیر مجموعه هدایت عام بدون تفریق. از این که فرمود فمنهم من هدى الله و منهم من حقت علیه الضلاله، معنیش هدایت پاداشی است. بعد از اون هدایت اولی که تشریعی است و عمومی است، بعضی میپذیرند بعضی نمیپذیرند. اونا که پذیرفتند ذات اقدس را، اونا هدایت پاداشی میدهد، گرایشی میدهد، به خوبی این عالم را پیش میبرن. اصلا به این فکر نیستن که کی با اینا رو تأمین کنه. خیلی هستن که در اواخر اون که به جای میرسن، در اوائل اون طلبگی، اصلا به این فکر نیستن کی با اینا رو تأمین کنه. شرح حال علما رو که شما میخونید ببینید به این صورت است، اصلا غافلن زندگی میکنن. کفا بالغفرته برکه، اصلا به این فکر نیستن که کی با اینا رو تأمین کنه. مثل این که علا به ذکر الله تسمعن الغروب، در اینها به خوبی محسوس، خوب آرام میان حوزه و آرام هم مشتهدن برمیگردن بدون دغدغه، یعنی در کمال آرامش زندگی میکنن. خب البته این نعمت نصیب هر کسی نیست. بعضی هستن که هم که صبح پاشدن یه تابلو فقر پیششونه، چه کنیم؟ من اصبح و همه دنیا در روایات دارد که یک تابلوی از فقر کتبت به حال فقر بین عینه، این همیشه هر چی نگاه کنه فقر میکنه، چه کنیم؟ چه مشکلی داری؟ آینده چه خواهد شد؟ هر روز میترسه. خب اونها که به این راه الهی با حسن اختیار خودشون قدم برداشتن، خدا به اینا پاداشی میده. این پاداش اینه که اینا رو آرام نگه میداره. فمنهم من هدى الله، درباره گروه دوم نمیفرماد منهم من عذر الله الله، فقط منهم من حقت علیه ضلالت. ما خواستیم اینها به راه بیان ولی ضلالت بر اینها ثابت شده است، ما گمراهشون نکردیم. خب این تعبیرات این چیزی نیست که صرف تفننی در تعبیر باشد، هدایت پاداشی مثل هدایت ابتدایی به خدا اسناد دارد، ضلالت کیفری مثل هدایت ابتدایی نیست، ضلالت کیفری مثل خود گناهست. اینم که در اینجا فرمود فریقا هدا و فریقا، اینا منصوب به حال است، نه مفعول. حق علیه و ضلاله، اینه چرا حق علیه و ضلاله؟ انهم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون الله، و اینها جاهلا کار میکنن، طبق مذهب نبوبه هم کار میکنن و خیال میکنن که مهتدینن، چون این زنه لا یقلی میدن حقشی ها، اینا یقین هم ندارن. الحمدلله.